ولایت فقیه و حکومت اسلامی. درس دهم. مهمترین صفحه‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا. ادامه بررسی ویژگی‌های نظریه انتساب. بررسی منوط بودن اعمال ولایت یا ثبوت ولایت به احراز مقبولیت مردمی. دیدگاه مرحوم سید اسماعیل صدر و آیت الله سیستانی در این بحث. ادله عقلی و نقلیه اثبات دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه در این مسئله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمان در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی بود و عرض کردیم که برای دقت بیشتر ما باید بحث را تقسیم بکنیم. نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی 1، نقش مردم در اداره حکومت اسلامی 2، و نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامی 3. و همچنین گفتیم که نقش مردم بر اساس نظریه انتساب مورد بحث و گفتگوست، به خاطر اینکه بر طبق نظریه انتخاب نقش مردم کاملا واضح و مشخص است و توضیح اون نظریه هم ارائه شد. در خصوص نظریه انتساب تقسیم کردیم بحث را به دو دیدگاه، چون در پاسخ به نقش مردم در هر کدام از این مراحل سگانه دو دیدگاه در میان صاحب نظران دیده می شود. یکی دیدگاه کارآمدی است که اون دیدگاه را توضیح دادیم، و دومین دیدگاه دیدگاه حضرت امام است که قائلند به تفکیک بین مرحله ثبوت ولایت بر زعامت و مرحله اعمال ولایت بر زعامت. در پایان جلسه قبل ما چند سوال مطرح کردیم. یک سوال این بود، شاهد این سخنی که ما میگوییم و امام را قائل میدانیم به تفکیک بین مرحله ثبوت ولایت و مرحله اعمال ولایت چیست؟ پاسخ این سوال این است که در سال 1366 دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه از حضرت امام استفتایی را میپرسد. در اون استفتا سؤالی که آمده بود این بود، فقیه جامع الشرائط در چه صورتی ولایت دارد؟ امام در پاسخ فرموده بودند که در همه صور ولایت دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمانان که در صدر اسلام از آن تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین و در قانون اساسی هم از آن یاد شده است. جواب امام را باید درش دقت بکنیم تا پی ببریم که امام در واقع همین تفکیکی را که عرض کردیم بین مرحله ثبوت ولایت و مرحله اعمال ولایت بر زعامت قائل شدند. من جواب را روی تخته می نویسم تا بتوانیم درش دقت بکنیم. امام در پاسخ این که فقیه جامع الشرائط در چه صورتی ولایت دارد، مرقوم فرمودند در همه صور ولایت دارد. با توجه به دنباله عبارت امام که فرمودند که تولی امور مسلمین بستگی دارد به پذیرش اکثریت مسلمانان، معلوم می شود از این کلمه در همه صور مرادشان این است که چه مسلمانان پذیرفته باشند چه نپذیرفته باشند، یعنی ولایت تحقق دارد برای فقیه جامع و شرائط در همه صور، اعم از این که مسلمانان ثبوت و تحقق چنین ولایتی را برای فقیه جامع و شرائط پذیرفته باشند یا نپذیرفته باشند. پس در همه صور ولایت دارد، در واقع این قسمت از عبارت امام ناظر است، من با رنگ دیگری می نویسم که مشخص باشه جزء عبارت امام نیست، این قسمت از عبارت امام ناظر است به مرحله ثبوت ولایت. در این مرحله ثبوت ولایت ملاحظه می فرمایید که امام هیچ گونه شرطی را مطرح نکردند. بعد ادامه دادند، فرمودند که لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمانان که در صدر اسلام از آن تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین و در قانون اساسی هم از آن یاد شده است. در این عبارت دقت بکنیم، تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی، این در واقع ناظر است به اعمال ولایت برز آمد. تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، تشکیل حکومت مشخصاً یعنی این که فقیه جامع و شرائط در رأس حکومت قرار بگیرد و رهبری یا زعامت اون حکومت را عهده‌دار بشود. تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد. معنای کلمه بستگی دارد چیه؟ بستگی دارد یعنی مشروط است. بستگی دارد یعنی مشروط است. مشروط است به چه چیز؟ به آرای اکثریت مسلمانان. این آرای اکثریت مسلمانان امام می‌فرماید چیز جدیدی نیست. در صدر اسلام از آن تعبیر می‌شده به بیعت و در قانون اساسی هم از آن یاد شده. پس مرحله اعمال ولایت یک شرطی دارد، ولی مرحله ثبوت ولایت هیچ شرطی ندارد. همون تفکیکی که ما قبلا عرض کردیم، دیدگاه امام مبتنی است بر تفکیک بین مرحله ثبوت ولایت و مرحله اعمال ولایت. در مرحله ثبوت ولایت رأی مردم دخالتی ندارد، یعنی این مرحله هیچ گونه شرطی مبنی بر پذیرش مردمی ندارد. اما در مرحله اعمال ولایت یک شرط وجود دارد و اون شرط عبارت است از مقبولیت مردمی. نتیجه این شرط این خواهد شد که اگر فقیه جامع و شرائط مورد قبول مردم نباشد، شرعاً مجاز به تشکیل حکومت نیست. خوب دقت بکنید، آیا ولایت ندارد؟ آیا فقیه جامع و شرائطی که از مقبولیت مردمی برخوردار نیست ولایت بر امر زعامت ندارد؟ چرا؟ ولایت بر امر زعامت دارد. بر اساس نظریه انتخاب بود که گفته می شد چنین فقیهی که مردم به او رأی نداده اند فاقد ولایت بر زعامت است. اما بر طبق دیدگاه انتصاب و نظریه حضرت امام، فقیه جامع و شرائطی که مردم به او رأی نداده اند ولایت بر زعامت دارد. چرا ولایت بر زعامت دارد؟ زیرا که ولایت بر زعامت را از مردم تحویل نمی گیرد. ولایت بر زعامت را ائمه علیهم السلام به او میدهند بر اساس اراده الهی. پس آیا فقیه جامع و شرایطی که مورد قبول مردم نیست، یعنی مردم رضایت به تشکیل حکومت توسط او ندارند، آیا دارای ولایت بر زعامت هست؟ پاسخ مثبت بله هست. سوال دوم، آیا این فقیه جامع و شرایط مجاز به این هست که بیاد و امر حکومت را عهده‌دار بشود، در دست بگیرد، ولو مردم راضی نیستند با اجبار هم که شده است خود را بر مردم تحمیل بکند و تشکیل حکومت بدهد؟ پاسخ منفیه، خیر، مجاز نیست. آیا مردم در این صورت که زمینه را برای تشکیل حکومت توسط فقیه جامع و شرایط فراهم نمی کنند، این حق را دارند که چنین بکنند و یا این که مرتکب معصیت شده اند، مرتکب گناه شده اند، از این حیث که زمینه را برای تشکیل حکومت فقیه جامع و شرایط فراهم نکردند؟ پاسخ این است که قطعا مرتکب معصیت شدند. مردم وظیفه دارند زمینه حکومت فقیه جامع و شرایط را فراهم بکنند. مردم وظیفه دارند پذیرای حکومت فقیه جامع و شرایط بشوند. پس دو تا وظیفه است. یک وظیفه، وظیفه ای است که بر عهده فقیه جامع و شرایط گذاشته شده. یک وظیفه هم وظیفه ای است که بر عهده مردم گذاشته شده. وظیفه فقیه جامع و شرایط این است تا زمانی که مردم خواستار حکومت او نشده اند، خواستار تشکیل حکومت اسلامی توسط او نشده اند، خود را بر مردم تحمیل نکند. این وظیفه فقیه جامع و شرایط است. و وظیفه مردم هم این است که الزاماً باید کاری کنند تا زمینه تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامع و شرایط فراهم بشود. اما اگر مردم از این وظیفه تخلف کردند، یعنی مرتکب معصیت شدند، آیا در این صورت فقیه جامع و شرایط میتواند خودش را بر مردم تحمیل بکند؟ با اجبار و بدون احراز مقبولیت مردمی هم که شده است بیاد تشکیل حکومت بدهد؟ این نظریه پاسخ میدهد خیر، چنین حقی فقیه جامع و شرایط ندارد. این اصل نظریه. و اما دلایل نظریه، دلایل متعددی را میتوان برای این نظریه بیان کرد. و توجه هم داشته باشیم طرفداران متعددی هم از میان فقهای بزرگ میتوان برای این نظریه نام برد. من اشاره میکنم به برخی از این طرفداران در میان فقهای معاصر و غیر معاصر، از فقهای عصر مشروطه، از کلام مرحوم آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی و مرحوم میرزا خلیل تهرانی که سه نفر از مراجع بزرگ عصر مشروطه بوده اند برمی آید که همین نظریه را قبول داشتند. این کلام کلامی است که در یک نامه ای که در تاریخ 25 رمضان 1325 قمری توسط این سه مرجع بزرگوار خطاب به مردم ایران نوشته شده منعکس شده است. بنده عبارت این سه بزرگوار را در کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران آوردم. کسانی که تمایل داشته باشند که بررسی بیشتری بکنند می توانند به اون کتاب مراجعه بکنند و در اون فصل مربوط به نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی عبارت این سه بزرگوار را ببینند. علاوه بر این سه مرجع عالی قدر می توانیم از مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر نام ببریم که در تعلیقاتی که بر کتاب التشریع الجنائی الاسلامی نوشته است در اونجا همین نظریه را پذیرفته و یا شبیه این نظریه را پذیرفته. و جالب اینجاست که در اون کتاب مرحوم سید اسماعیل صدر در ابتدا گفته است که من نظریاتی را که در حواشی این کتاب بیان میکنم نظریات اجماعی و یا مشهور فقهای شیعه است و اگر غیر از این باشد تذکر میدم که این نظر، نظر اجماعی یا نظر مشهور نیست و در این مسئله هیچ گونه تذکری نداده. یعنی معلوم میشه که حداقل اون نظریه را که دارد بیان میکند مبنی بر نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی که بسیار شبیه سخن حضرت امام است، نظریه مشهور میان فقهای شیعه است، لااقل بر اساس تلقی مرحوم آسید اسماعیل صدر. از فقهای دیگری که میتوانیم نام ببریم جز فقهای معاصر، جناب آیت الله سیستانی در استفتایی در خصوص مسئله ولایت فقیه جوابی که میدن همین نظریه را میتوان ازش فهمید به وضوح و روشنی، نه با تأویل و توجیه. باز از فقهای معاصر میتوانیم نام ببریم از آیت الله سبحانی در کتاب معالم الحکومت الاسلامیه، در اونجا این نظریه را انتخاب کردند. میتوانیم نام ببریم از مرحوم شهید مطهری. شهید مطهری جالب است که در کتاب حماسه حسینی در لابلای بحث وقتی میرسد به مسئله این که آیا یک رهبر میتواند از دیدگاه اسلام خودش را بر مردم تحمیل بکند یا نه، میفرماید خیر، چنین حقی ندارد و این کار را نمیتواند بکند. بنابراین نظریه‌ای که ما به عنوان نظریه حضرت امام مطرح کردیم اینطور نیست که اختصاص به حضرت امام داشته باشد. در میان فقهای بزرگ طرفداران قابل توجهی دارد، اگرچه در زمان ما کمتر مورد عنایت و توجه قرار گرفته، اما در میان فقهای بزرگ اینجور نبوده. سوال: چه دلایلی میتوان برای اثبات دیدگاه امام ارائه داد؟ من قبل از این که به برخی از این دلایل اشاره بکنم این نکته را عرض بکنم که بحث مربوط به ولایت فقیه در جاهای مانند نقش مردم حساسیت و اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. به همین خاطر است که ما در خصوص این موضوع توقف کردیم و داریم با تأمل و تأنی بیشتری پیش میریم. یعنی بحث ما کنتر از جلسات قبل در خصوص این موضوعات دارد جلو میرود. چرا؟ چون میخواییم جوانب مختلف این موضوع را که در زمان ما اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است با دقت بیشتری بحث بکنیم. امروزه دیگه در میان شبهاتی که راجع به ولایت فقیه مطرح میشه ما میبینیم که قسمت عمده شبهات ناظر به این مطلب است که نظریه ولایت فقیه، اندیشه ولایت فقیه برای مردم نقشی در حکومت قائل نیست. ما میخواهیم به وضوح توضیح بدیم، تبیین بکنیم بر اساس ادله و دیدگاه فقهای بزرگ که این شبهه شبهه واردی نیست، این اشکال اشکال درستی نیست. نظریه و اندیشه ولایت فقیه برای رأی مردم نقش قابل توجهی قائل است. و برای اینکه صحبت ما صرفاً شعارگونه نباشد، ناگزیریم ادله را تبیین بکنیم، ناگزیریم دیدگاه‌ها را به دقت مورد بررسی قرار بدیم. لذا اگر می‌بینید بحث در این قسمت‌ها با تأنی بیشتری جلو می‌رود، دلیلش اهمیت موضوع است و تأکیدی که بر روی این نکته وجود دارد که بتوانیم استدلالی بحث را تبیین بکنیم تا در برابر این شبهات پاسخ قانع کننده ای را در اختیار داشته باشیم. بنابراین برگردیم به پاسخ سوال. سوالمان این بود: چه ادله ای برای اثبات دیدگاه حضرت امام میتوان ارائه داد؟ جواب تفصیلی را اگر بخواهیم ببینیم میتوان مراجعه کرد به کتابی که بنده در این زمینه تدوین کردم تحت نام مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران. ولی اگر بخواهیم اختصارا اشاره بکنیم به قسمتی از ادله، برخی از روایات را میتوانیم در اینجا نام ببریم به عنوان دلیلی برای اثبات دیدگاه حضرت امام. یکی از اون روایات که روایت خیلی زیبا و شنیدنی هم هست روایتی است از حضرت زهرا سلام الله علیها. شخصی بعد از خاننشین شدن امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها رسید. از حضرت سوال کرد که آیا پیغمبر اکرم برای بعد از خودش امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه و جانشین مشخص کرده بود؟ حضرت زهرا فرمود که وای بر تو، مگر از جریان قدیر خبر نداری؟ جریان قدیر مدت زیادی نیست که ازش گذشته. جریان قدیر در 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت اتفاق افتاد و پیامبر اکرم در 28 صفر سال 11 هجرت از دنیا رفتند. 2 ماه و 10 روز بعد از جریان قدیر پیامبر اکرم از دنیا رفتند. بنابراین تو همین فاصله کوتاه چند ماهه بعد از گذشتن جریان قدیر و از دنیا رفتن پیامبر و خانه‌نشین شدن امیرالمؤمنین علیه السلام و اون فاصله کوتاه 75 روز یا 95 روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیامبر اکرم در قید حیات بودند، این سوال و جواب اتفاق افتاده. بنابراین یک واقعی خیلی نزدیکی بوده. وقتی این راوی میاد سوال میکند از حضرت زهرا که آیا پیغمبر واقعا امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه بعد از خودش تعیین کرده بود یا نه، 3-4 ماهی حد اکثر بیشتر از واقعی قدیر نگذشته بوده است. لذا حضرت زهرا در پاسخ او میفرماید که وای بر تو، مگر از جریان قدیر خبر نداری؟ جریان قدیر یکی از مواردی بوده که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه بعد از خودش تعیین کرده. موارد متعدد دیگری هم وجود داشته. چون نزدیکترین جریان جریان قدیر بوده است، حضرت زهرا اشاره میکند به جریان قدیر. این راوی میگوید که چرا خبر دارم، ولی چرا امیرالمؤمنین از گرفتن حق خودش صرف نظر کرد؟ عبارت این است: ولکن لما قعد عن حقه. یعنی اگر واقعا پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه بعد از خودش تعیین کرده است، پس چرا امیرالمؤمنین در صدد بر نیامد که حق خودش را استیفاء کند، به دست بیاورد، حق خود را بگیرد از اون قاصبان خلافت؟ حضرت زهرا سلام الله علیها یک جواب بسیار زیبایی داد به این سوال کننده. فرمود دلیلشان بود پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین عهد و پیمانی بست و در اون عهد و پیمان به امیرالمؤمنین چنین فرمود. من قسمتی از عبارت را روی تخته بنویسم که دقت بکنیم در این عبارت و ببینیم چقدر عمیق و زیباست. فرمود مثلو که، خطاب به امیرالمؤمنین، در یک نسخه ای دارد مثل الامام، مثلک او مثل الامام مثل الکعبه، تؤتا ولا تأتی. حضرت یعنی پیامبر اکرم با امیرالمؤمنین عهد و پیمانی بست و به امیرالمؤمنین فرمود یا علی، جایگاه تو و یا جایگاه رهبر در جامعه همچون کعبه است. تو تا ولا تأتی، به سوی تو میآیند، به سوی کعبه میروند و کعبه به سوی کسی نمیرود. موقعیت امام مانند کعبه است. کعبه آن زمان ارزشمند است، آن زمان میتواند جایگاه واقعی خودش را در میان مردم حفظ بکند که مردم با اشتیاق به سمت طواف خانه کعبه بروند، نه اینکه کعبه به سوی آنها برود. مثلک او مثل الامام مثل الکعبه تؤتا ولا تأتی. جایگاه امام و رهبر جامعه و جایگاه تو به عنوان رهبر حقانی جامعه، تنها فردی که شایستگی رهبری بعد از پیغمبر را داری، همچون جایگاه کعبه است. بعد حضرت اضافه فرمود، پیامبر اکرم فرمود فإن سلموها الیک فقبل منهم، اگر مردم پذیرای حکومت تو شدند، زمینه را برای خلافت تو فراهم کردند، از آنان بپذیر. و ان لم یأتوک فلا تأتهم حتی یأتوک، اما اگر نزد تو نیامدند، پذیرای ولایت و خلافت و حکومت تو نشدند، تو نزد آنان نرو تا زمانی که خود اونها به نزد تو بیایند. چرا؟ به خاطر این که اهداف جامعه اسلامی، اهداف حکومت اسلامی، جز در اون حالتی که مردم پذیرای حکومت دینی باشند فراهم نمی شود. اگر قرار باشد که رهبر خودش را بر مردم تحمیل بکند، آثار سوء و زیان بار به مراتب بدتری دامنگیر حکومت اسلامی خواهد شد. از اصل این که بخواهد حکومت اسلامی را در چنین وضعیتی تشکیل بدهد. بنابراین پیغمبر اکرم به صراحت به امیرالمؤمنین فرمود اگر مردم پذیرای حکومت تو نشدند، تو هم خود را بر اونها تحمیل نکن. این یک روایت. روایت دیگر توسط خود امیرالمؤمنین علیه السلام بیان شده. امیرالمؤمنین می‌فرماید لقد عهد الی رسول الله عهدا فقال، پیامبر اکرم با من عهد و پیمانی بست و چنین فرمود، فرمود یبن ابی طالب لک ولاء امتی. من چون می‌خوام از این عبارت استفاده بکنم و ببینیم چه جور منطبق است با فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، روی تخته می نویسم تا نحوه انطباقش را به دقت بتوانیم پیگیری کنیم. در این روایت دوم امیرالمؤمنین می فرماید پیغمبر با من عهد و پیمانی بست و به من چنین فرمود، فرمود یبن ابی طالب لک ولاء امتی، ولایت بر امت من از آن توست. این ولایت بر امت من از آن توست در واقع همان مرحله ثبوت ولایت است. من با خط قرمز مشخص میکنم این همون مرحله ثبوت ولایت است. ولایت بر امت من از آن توست. بعد ادامه داد پیغمبر اکرم، فرمود فإن ولوک فإن ولوک فی عافیت و اجمعو علیک بالرضا فقم به امرهم. اگر مردم با مسالمت پذیرای ولایت تو شدند و رضایت دادند به حکومت تو، فقم به امرهم، امر آنها را در دست بگیر. این در دست گرفتن امر آنها یعنی همون اعمال ولایت. ناظر است به مرحله اعمال ولایت. امر حکومت آنها را به دست بگیر یعنی اعمال ولایت بکن. خب اگر مردم پذیرا نشدند چطور؟ از خود این جمله معلومه. معذالک پیغمبر اضافه فرموده. فرموده است و ان اختلفوا علیک وَإِنْ اِخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَّعْهُمْ وَمَا هُمْ فِيهِ. اما اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند و پذیرای حکومت تو نشدند. آنان را به حال خودشان واگذار کن. فدعهم و ما هم فیه. به صراحت پیغمبر اکرم می‌فرماید که مردم را به حال خودشان واگذار کن، یعنی خودت را بر مردم تحمیل نکن. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، عمل کرده خود امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از کشته شدن خلیفه سوم، یا حتی قبل از این دوران را در نظر بگیریم، بعد از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کردند، امیرالمؤمنین در صدد تحمیل خودش بر مردم بر نیامد، بلکه فقط معرفی کرد خودش را به مردم. ای مردم، مگر شما مرا نمیشناسید؟ مگر نمیدانید که پیغمبر اکرم مرا به عنوان خلیفه بعد از خودش تعیین کرده است؟ فقط معرفی کرد، در صدد تحمیل بر نیامد. و زمانی که دید مردم پذیرای حکومت شخص دیگری شده اند و از پذیرش حکومت حقانی امیرالمؤمنین خودداری کرده اند و این معصیت بزرگ را مرتکب شدند و این چرخش عظیم را در تاریخ اسلام پدید آورده اند به سمت انحراف از مسیر صحیح اسلامی، امیرالمؤمنین دیگر خودش را بر مردم تحمیل نکرد، صبر کرد. فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. تا زمانی که بعد از کشته شدن خلیفه سوم آمدن مردم در خانه امیرالمؤمنین، حضرت چه فرمود؟ حضرت به اونها فرمود که دعونی والتمسوا غیری، به سراغ شخص دیگری بروید. چرا؟ زیرا من اگر بخواهم حکومت شما را به دست بگیرم، بر اساس مر حق عمل میکنم و به سخن هیچ سرزنش کننده ای در این مسیر حقانی خودم گوش نخواهم داد. یعنی اول به اونها آگاهی داد که من چگونه عمل خواهم کرد. با وجود این آگاهی ها، مردم بر شدت درخواست خودشان افزودند. آنگاه که امیرالمؤمنین احراز کرد که واقعا مردم خواستار حکومت او هستند، یعنی رضایت و مقبولیت مردمی را حضرت به وضوح احراز کرد، آنگاه پذیرفت که با اونها بیعت بکند. در یک جملاتی حضرت دارد که شما دست مرا به زور می کشیدید برای بیعت و من دست خود را واپس می کشیدم. آنچنان هجوم آوردید به سوی من برای بیعت کردن که عبا از روی دوش من افتاد، پاهای من لگد مال پاهای شما شد. این چنین هجوم زیاد بود. معذالک امیرالمؤمنین تا زمانی که احراز نکرده بود امر حکومت را نپذیرفت. خود حضرت در خطبه شقشقیه می‌فرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء. اگر این سه عامل نبود، من حکومت را نمیپذیرفتم. از این سه عامل، دو عاملش برمیگردد به پذیرش مردمی، به اجتماع مردم و تمام شدن حجت بر امیرالمؤمنین که یاور دارد برای دنبال کردن اهداف الهی خودش. بنابراین دلیل اول اون روایتی است که از حضرت زهرا سلام الله علیها گفته شد. دلیل دوم روایتی است که از خود امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شد. دلیل سوم عملکرد امیرالمؤمنین است در این راستا. دلیل چهارم روایتی است که از امام حسین علیه السلام داریم و الان چون فرصت نیست نمیتوانیم به اون اشاره بکنیم. دلیل پنجم یک نکته تحلیلی است که در اون کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران به اون دلیل بنده اشاره کرده ام. ادله متعددی میتوان آورد برای اثبات دیدگاه حضرت امام مبنی بر تفکیک بین مرحله ثبوت ولایت و مرحله اعمال ولایت، و بر اساس این دیدگاه هیچگاه فقیه جامع الشرائط حق ندارد خودش را بر مردم تحمیل کند. چنان که ما دیدیم امیرالمؤمنین هم تحمل نکرد و چنان که دیدیم که امام حسن علیه السلام وقتی که ملاحظه کرد که مردمی که با او بیعت کرده اند اکنون در میانه راه دیگر با او همراه نیستند و مقبولیت حضرت کاهش یافته است و مردم تمایل پیدا کرده اند به اینکه شخص دیگری تصدی امر حکومت را بر اونها به دست بگیرد، حضرت از قدرت کنارگیری کرد. بنابراین ما به وضوح می توانیم این دیدگاه را بر اساس ادله مختلف اثبات بکنیم. آنچه که ما گفتیم تمامی این ادله نیست، ادله دیگری هم برای این دیدگاه می توان ارائه داد و همینطور می توانیم این دیدگاه را بر اساس آنچه که در استفتاء از حضرت امام آمده است و پاسخی که حضرت امام به اون استفتا دادند که مطرح شد، این دیدگاه را به امام استناد بدیم. و فقط هم این استفتا نیست، از بسیاری از سخنان حضرت امام که درباره نقش مردم در حکومت اسلامی بیان کردند و خوشبختانه توسط مؤسسه نشر آثار حضرت امام گردآوری شده است و در یک مجموعه ارائه شده، می توانیم این نظریه را از فرمایشات حضرت امام به وضوح استفاده بکنیم. پس به این ترتیب برای مردم در تشکیل حکومت اسلامی یک نقش بسیار مشخص، به گونه ای که اگر این مقبولیت نباشد فقیه جامع و شرائط مجاز نیست که خود را بر مردم تحمیل بکند، می توانیم از فرمایشات حضرت امام به دست بیاوریم. انشاءالله دنباله بحث برای جلسه آینده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.